بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
بحث درباره بررسی مناقشات و اشکالهایی بود که در خصوص تعریف دوم، یعنی تعریف مشهور میان متأخرین مربوط به علم اصول، مطرح شده است. اشکال اول در جلسات گذشته بیان شد که مربوط به عدم جامعیت بود و ما اون اشکال‌ها را مورد بررسی قرار دادیم، اشکال اول رو، و پاسخ اون هم داده شد و از جامعیت این تعریف تا اینجای بحث دفاع شد. اشکال دوم عدم مانعیت این تعریف نسبت به قواعد فقهی است. عرض میکنیم دومین اشکالی که قواعد فقهی دومین اشکالی که به تعریف مشهور متأخرین برای علم اصول مطرح شده است، عدم مانعیت آن است نسبت به قواعد فقه، به این بیان که گفته می شود این تعریف شامل قواعد فقهیه هم می شود، چون قواعد فقهیه عامه نیز قواعدی هستند که واسطه در رسیدن به احکام مسائل و موضوعات خارجی می باشند، مثل قاعده فراق و تجاوز، قاعده لا ضرر و لا حرج و امثال اینها. لذا از این جهت این تعریف تعریفی ناتمام می باشد. اما پاسخ به این اشکال این است که همون طوری که عرض شد میان قواعد اصولی و قواعد فقهی تفاوتی جوهری وجود دارد. چرا؟
از خارج توضیح داده همونطوری در جای خودش
هست. خب منظورم که در جلسات قبل گفتیم دیگه قواعد فقه،
نه اونجوری که بیان کردیم،
یعنی ما الان
توصیف و
تفسیر اینا
رو می‌خوام
بگم، چون نه می‌خوام بگم یعنی قواعد فقهی رو که تعریف کردیم که چنین چیزهایی است در ذیل مباحثمون دیگه الان در
اشاره شد، اما هیچ جا بحث
تفاوت مواهن مورد اشاره پس قرار گرفت که در ذیل لا بلا باشه. بله، چون قواعد اصولی قواعدی برای استنباط احکام شرعی هستن و قواعد فقهی قواعدی مستنبط از طریق قواعد علم اصول هستن. بله، به عنوان قواعد فقهی مثلا نگیم، بل چون اصول عمل ما گفتیم جزء قواعده و اینها احکام شرعی و مستنبط هستن، به یک نحوی اشاره شد
و قواعدی مستنبط از طریق
قواعد علم اصول هستن. به همین دلیل در تعریف مشهور قواعد اصولی قواعدی دانسته شده اند که برای استنباط احکام شرعی مهیا شده اند و با قید الاستنباط طبعا قواعد فقهی از این تعریف خارج می شوند و البته این مطلب درست است که قواعد فقهی هرچند خود احکامی کلی شرعی مستنبط می باشند ولی وسیله‌ای برای رسیدن به احکام شرعی برای موضوعات جزئی و مصادیق خارجی هستند. لکن وسیله برای رسیدن به حکم شرعی گاه به توسیط است و گاه به تطبیق است. وسیله توسیطی در جایی است که اصل اون وسیله اساساً به حسب محمول و موضوع متفاوت از ذل وسیله است و وسیله تطبیقی اونجایی است که این وسیله از حیث موضوع و محمول با ذل واسطه تفاوت ماهوی ندارد و تنها از حیث کلیت وسیله و جزئیت ذل وسیله با هم تفاوت دارند و نسبت اونها نسبت کلی با فردش است و شکی نیست که وسیله از اون جهت که کلی است به ماهو و کلی نمیتواند در خارج ایجاد شده و متعلق عمل مکلف قرار گیرد، ولی ذل واسطه یا ذل وسیله در خارج ایجاد شده و متعلق عمل مکلف قرار میگیرد. وسیله در خارج ایجاد شده و متعلق عمل مکلف قرار میگیرد و بلا شک مراد از استنباط در کلام مشهور این است که قواعد اصولی قواعدی هستند که وسیله توسیطی در رسیدن به احکام کلی و یا جزئی فقهی می باشن و از اونجا که قواعد فقهی وسیله تطبیقی در رسیدن به احکام جزئی فقهی هستن، حکم فقهی جزئیات را ثابت می کنن و به لحاظ این که خود احکامی شرعی می باشن که مستنبط به قواعد اصولی است، از تحت تعریف علم اصول خارج می شوند و مجالی برای طرح ادعای عدم مانعیت این تعریف نسبت به قواعد فقهی نخواهد بود. عدم مانعیت این تعریف نسبت به قواعد فقهی نخواهد بود. مسئله خیلی روشنه، بحث کاملا واضحه. این گفت قواعد الاستنباط، یعنی قواعدی که مستنبط میشن اما قواعد فقهی مستنبط نیست، مستنبط هم مستنبط اونم به قواعد اصولی هستن و خود احکام شرعی هستن که از طریق مباحث اصولی و قواعد اصولی استخراج می شوند. نزا این تعریف که ما بگیم آقا مانعیت نداره، بله وسیله هست، بله وسیله اعمه، وسیله تارتن، وسیله توسیطیه که وسیله محمولن و موضوعن متفاوت از ذل وسیله هستن، مثل این قواعد اقلائیه اصولیه که با صغریاتشون متفاوت هستن و نتیجه شون میشه البته نتیجه فقهی.
ما بیان شما رو متوجه شدیم، ما بیان رو مسائل اصولیه و قواعد اصولیه مستنبط هستن و جمله توصیفی بود، اما قواعد فقهی مستنبط هستن و جمله تطبیقی. اما چه اشکالی داره که قاعده فقهی مثل قاعده رضا که خودش مستنبط هست و خروجی مسائل اصولی هست؟
چه خروجی مسائل اصولی رضا؟
اینکه ما در علم اصول با قواعد اینو ثابت کردیم، مثلا در برمت در حکومت میده میگیم برمت ماده داره حرمت تسلیه و حرام، اینا رو ثابت کردیم، قاعده فقهی حدودش معلوم شد.
خب بله، از قواعد اصولی حدود رو استفاده میکنه، اشکال نداره. خب
چه اشکالی داره که قاعده فقهی که خودش به تعبیر شما مستند هست، خودش در مقام استخراج احکام شرعی مستنبط واقعه؟
وسیله است، مستنبط نیست.
ما میگیم که ازدواج با این شخص حرام هست یا حرام نیست، میگیم که این شخص خواهر رضایی شما هست، مطابق قاعده رضایی که اطلاق دارد و خواهر رضایی و برادر رضایی و مادر رضایی و غیره رو شامل میشود، شامل این شخص هم میشود، پس لقاعدت رضا حرامون.
نه دیگه، اونتون تنزیل رو در اونجا شما ثابت میکنید. تنزیل رو که ثابت میکنید، یکی از موارد تنزیلی همین، نه این که شما استخراج نمیکنید، تطبیق بازم میدید. ببینید حکم روشنه الان در همون جا، حکم خیلی روشنه
الان در قاعده لا ضرر. اگر کسی ضرر تدریجی را به حساب بیاره، میگه در این شی ضرر هست. خب اونجا که قاعده لا ضرر هم ضرر دفعی رو شامل میشه هم ضرر تدریجی رو شامل میشود، پس شامل این هم اینا استنباط رو دیگه.
نه ببینید، استنباط عرض کردیم در همه اینا. الان مثلا در تنزیل، یا حالا ما تنزیل ما مثال بزنیم، در قاعده رضا در واقع حکمی که از طرف شارع صورت میگیره، تنزیل رضا به منزلت النسب، یا اصلا تنزیل حکم وضعیه کلا اصلا، یعنی از احکام وضعیه است. ولی این افرادی داره دیگه، هر جا تنزیل باشه حکمش روشنه. ما نیاز ببینید حکم نمیخوام استخراج کنیم، ما
در علم اصول ثابت میکنیم ببینید صیغه هم ظهور در وجود داره. شما اینو باعث میشه بزنید قاعده فقهیه.
نه نیست، به خاطر اینکه اون فرق میکنه. نه 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 تطبیق ببینید، نه اون از باب توصیف. چرا؟ چون به خاطر اینکه ظهور امر،
صیغه امر ظهور در وجود داره،
از محمول و موضوعن با اون فرق میکنه.
الان جواب میده، الان ما به نتیجه رسیدیم که صیغه امر ظهور در وجود داره. خب در مورد میگیم که خواهی مصداق این قاعده هست، پس ظهور در وجود داره، اسم اینم میذاریم قاعده فقهی.
اصلا ببینید تنزیلی که الان در اونجا ما میگیم معنا کنیم چیه؟ وقتی ما میگیم آقا رضا به منزلت النسب، یعنی حکم رضا، حکم نسب برای رضا هست، مشخصه که
قرار باشه که تطبیق قاعده بر مصادیق و افراد قاعده فقهیه درست کنه.
خب
بله، این قول ام ظاهرتون فی الوجوب و خودش
قاعده فقهیه. چرا؟ مثل تقییم و سلا تطبیر داده. نه خب دقیق بفرمایید، ببینیم ما در بحثه، ببینیم ما شک نداریم که خود ظهور الامر فی الوجوب افراد داره، ما کار نداریم افراد داره، ما اصلا در صدد تطبیق اونجا نیستیم. ببینید نمیخوام تطبیق بدیم، ببینید تطبیق در جهت کشف حکم شرعی، نه هر تطبیقی. شما میگید آ کل امر ظاهر فی الوجوب، هاذا امر فظاهر فی الوجوب، اینو میخواد بگید دیگه. ها این ببین، این تطبیق در جهت حکم شرعی نیست. در اونجا ما ببینید در جهت کشف حکم شرعی، شما میگید آقا کل امر ظاهر فی الوجوب، اقیم الصلاة امر فظاهر فی الوجوب، ها تطبیق دیگه. اما این تطبیق در جهت کشف حکم شرعی نیست اصلا. ببینید در جهت تطبیق پیدا کردن یکی از موارد از ظهور امره. اما در ببینید فرع نه اون ببینید اون تطبیق خوب دقت بکنید، شما انتهای مطلب رو در نظر بگیرید. مطبق علی یک حکم شرعیه، ما میگیم که قواعد اصولی به حکم شرعی ما رو میرساند، اما از باب تطبیق نیست. لذا بله خودش افرادی داره. ببینید مجرد و تطبیق کفایده نداره که.
خب. باب تطبیق است، اون از باب توصیف است. تفسیر هم میگه این از باب جری است، این از باب توصیفه. خب این که فایده نداره. معنی رو سوال می‌کنیم. همونطور که در علم اصول ما قواعد متعددی رو ثابت می‌کنیم. مثل دلالت نهی و فساد. ما اگر ثابت کردیم که نهی در عبادات مختزی فساد است، میشه یه قاعده کلیه. خب در اینجا میگیم در اینجا نهی خورده به جزء عبادت یا شرط عبادت، بعد میگیم از آنجا که نهی در عبادات اقتضاء فساد دارد، پس این عمل فاسد است. اسم اینو میذاریم
اقتضاء فساد دارد اینجا.
اقتضاء فساد دارد. اسم اینو میذاریم توصیف.
نه
ما اصلا حتی تعدی میگیم در اینجا علیت وجود دارد و مطابق علیت زامنه.
ببینید
او زامنه
است. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، ما شکی نداریم در اینکه هر قاعده ای از قواعد هر علمی افرادی داره، میخواد ادبیات باشد، میخواد منطق باشد، فلسفه باشد، اصول. خیلی دقت بفرمایید.
اصلا شکی که قواعد فقهی ممایون ظرفی هاست، قواعد
حالا ما در صدد الان فروغشون نیستیم. نه اصلا ما اون یکی از فروغ اشکال نداره، نه اون نمیشه، بخاطر اینکه خود قواعد فقهی هم ممایون ظرفی ها نیست، بخاطر اینکه اونا آلتن برای رسیدن به مسائل فقهی.
نه
اونم به هاست، نه اونم به هاست، چون هر دو آلتن، هر دو وسیله هستن برای رسیدن به احکام، یعنی ابزارن. یعنی بله، حالا خدمت شما عرض بشه که بله ببینید، ما شکی نداریم در این که هر علمی از علوم قواعدی داره، هر قاعده ایم افرادی داره، شکی درش نیست. که شما میگه کل فاعل چی مرفوع، خب اینم فاعل مرفوع، این تطبیقه، ما شکی درش نداریم. میگیم کل امر ظاهر فی الوجوب، هذا الامر امر فظاهر ولو، اینو تطبیقه. اما بحث تطبیق که در اینجا مطرح میشه در مقایسه با حکم شرعی است که ما به دستش میاریم. ما میگیم آقا قواعد علم اصول نقش داره در رسیدن به حکم فقهی، حرفی نداریم که بی نقش که نیست، که وسیلن قواعد فقهی هم نقش داره، اما نوع نقششون متفاوته. نقش قواعد اصولی توصیتیه، به این دلیل که قاعده اصولی محمولا و موضوعا با اون نتیجه فقهی اصلا کلا فرق میکنه، واسطه است اصلا. اما نقش قواعد فقهی در رسیدن به اون حکم فقهی جزئی نقش تطبیقیه، یعنی در حقیقت او احد افراد از این قاعده هست، چون احد از افرادشه و یطبق علیه، ما رو به حکم شرعی در اون مسئله میرسونه. لذا ما مطبق و علیه باید در نظر بگیریم، بگیم قواعد. بله، لذاست که من مستنبط بودن رو آوردم و تصریح کردم.
اصولیه مثل صیغه الامر ظاهرتون فی الوجود، این صیغه الامر ظاهرتون فی الوجود، این خودش به تنهایی
افرادی
نیست، حکم شرعی نیست. ما باید این قاعده رو بگیریم به عنوان آلت یا عنوان ابزار در مثل عقیل مصطلح پیادش بکنیم تا خروجیش بشه حکم شرعی. اما در قواعد فقهیه ما اون واسطه‌ای که عقیل مصطلح باشه رو نداریم، بلکه به تعبیر حضرت آقا ما فیه یونزر هست و مصادیقش رو پیدا میکنیم.
نه
حالا اون ما فیه یونزرش هم قبول ما ندارم، باز نه اوتور نگید. نه حالا این ما فیه یونزر نیست، به دلیل این که بله یکی از مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرق بین قواعد اصولی و فقهی یکیش همین مطرح میکنه. حالا از هر کی گرفته من نمیدونم، از هر کی گرفته من بون. ولی عرض ما اینه، نه علی تحقیق قواعد فقهی هم ما بهی یونظرن. چرا؟ به خاطر اینکه قواعد بود، به خاطر همین بود که گفتیم به ما انه و کلی مورد عمل قرار نمیگیرن، چون مورد عمل قرار نمیگیرن متعلق عمل نیستن، نظام میشن وسیله برای تعیین حکمی که متعلق عمله، یعنی در مسائل چی؟ جزئی. لذا اونم ما بهی یونظر میشن به یک معنایی. این اشکال دوم. اشکال سوم عدم مانعیت نسبت به قواعد ادبی
این سلام
چی؟ در فرق بین قواعد اصول و فقهی او رو انشاءالله بعد میگیم، بعد میارم در یه بحثی، در یه بحث میارم، ولی فعلا تعریف ها رو بعد بکنیم، بعد در یک بحث کلن اصلا فرق بین قواعد فقهی و قواعد اصول چیه انشاءالله وارد خواهیم شد در ادامه. چی رو؟ ببینید نه، یک مرتبه ما میخوام بگیم که مانعیت هست، همینقدر بسه، همینقدر که الان ارائه دادیم در این که مانعیت وجود داره کفایت میکنه.
سوالشون که
توصیل و تطبیق متوجه نشدید؟
نه.
ببینید من الان از خارج بازم بیان میکنه. ببینید فرق بحث تطبیق یعنی در واقع بحث کلی و افراده، ما نسبت به اون احکام شرعیه موجود برای مسائل شرعی که متعلق عمل مکلف هست میگیم قواعد فقهی کمک میکنه، وسیله است برای این که به هر حال اون احکام چی در مسائل جزئیات که متعلق آقای مکلف است روشن بشه دیگه. اما نحوه کمک کردن چطوریه؟ ما سوالمون اینه، میگیم نحوه کمک کردنش تطبیقیه. یعنی چی؟ یعنی حکم در قاعده ثابته، موضوع هم در قاعده ثابته و اون فردی از افراد این موضوعه. میگیم آقا کل ما شکت فی طهارت شیء فهو طاهر، موضوع کلیست، طهارتم چی؟ حکم کلی به تبع موضوعش هست. هازه شی مشکوک الطهاره، هازه شی دیگه میشه این مشکوک الطهاره، فیکون طاهرن. چرا؟ چون یکون من مطبقات اون، چون از افراد کل شیء مشکوکه. درست شد؟ یعنی در تطبیق موضوع در قاعده، محمول در قاعده موافق با موضوع و محمول در اون جزئیه، هیچ تفاوت نداره، فقط کلیت و جزئیات تفاوت داره. اما در توصیف اینطور نیست. شما در توصیف میگید که الامر دال علی الوجوب، کل امر صدر من الشارع فی مقام المولویه فهو چی؟ دال علی الوجوب، دلالت بر وجوب داره امر. میگیم اقیم الصلاة امرون ول امرو دالون علی الوجوب فیکون الصلاة واجب، فیکون الصلاة واجبن، صلاة شد، وجوب شد، در اینجا امر شد، اصلا موضوع کاملا چی؟ با هم متفاوت، واسطه میشود برای رسیدن، اما تطبیقی در کار نیست به صورت کلی و افراد. حالا در مقام باز توضیح بیشتر در بحث فرق بین فروق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی انشاءالله عرض خواهیم کرد. همینقدر در مانعیت کفایت میکنه، چون میگه استنباط، استنباط یعنی توصیف، استنباط یعنی معنی اثبات نیست، مطلق رسیدن نیست، مطلق وسیله شدن نیست، نه، استنباط یعنی توصیف. اگر توصیف شد فقط قواعد اصولی رو میگیره دیگه، قواعد فقهی رو چی؟ شامل نمیشه. این مقدار از فرق در بحث اثبات مانعیت کفایت میکنه، اما اینکه آیا تفاوت های دیگه بین قاعده فقهی و قاعده اصولی وجود داره عرض خواهیم کرد به جای خودش. اشکال سوم، بله، عدم مانعیت نسبت به قواعد ادبی تفسیری و رجالی و امثال آنها. در اشکال سوم گفته می شود این تعریف هر قاعده ای را که به نحوی دخیل
در
کلی و افراد منظوره، بله کلی و افراده، بله درسته، مشخص تقریبا، بله، این تعریف هر قاعده ای را که به نحوه به نحوی از انها دخیل در استنباط و مؤثر در کشف حکم شرعی باشد شامل می شود، مثل قواعد ادبی، قواعد تفسیری، قواعد رجالی و مانند اینها. لذا این تعریف مانع اغیار نیست و شامل قواعدی می شود که از نگاه همگان خارج از علم اصول هستند. اما پاسخ این اشکال، عرض میکنیم شکی نیست که در استنباط احکام آشنایی با بسیاری از قواعد که مربوط به علوم مختلفی مانند ادبیات، تفسیر و رجال هست لازم است، و این قواعد به نحوی در استنباط احکام نقش دارند. لکن دخیل بودن این قواعد در استنباط مستلزم آن نیست که حتما به عنوان قواعد ممحده برای استنباط شناخته شوند، بلکه تنها قواعدی عنوان قواعد ممحده لاستنباط شناخته می شوند که تنها در مسیر استنباط کارآمد بوده و غایتی برای اونها جز استنباط و کشف احکام صادره از جانب حاکم و قانونگذار نباشد، مثل قاعده دلالت امر بر وجوب، دلالت نهی مولا بر تحریم و امثال اینها، دلالت مطلق، مطلق صادر از جانب مولا بر شمول و استیعاب و همینطور عام و هاکذا. اینها قواعدی هستند که می توانند تنها برای کشف مدالیل الفاظ صادر از جانب مولا که در مقام قانونگذاری صادر شده است استفاده شوند. و اما قواعد ادبی، قواعدی هستند که لمسونیت اللسان عن الخطأ و قواعد رجالی، قواعدی هستند که به جهت چهره شناسی اشخاص، اما از این که روایتگر راوی، روایتگر فقه باشند یا روایتگر تاریخ باشند یا هیچ کدام نباشند قرار میگیرند. اگرچه یکی از آثار و برکات مهم این چهره شناسی تعیین قوت و ضعف اخباری است که دلیل بر حکم شرعی قرار میگیرند، و همینطور قواعد سایر علوم. لذا اگرچه قواعد موجود در سایر علوم در استنباط لا محاله مورد نیاز هست، ولی ممحده برای استنباط نیستن. و با این بیان روشن می شود که تعریف مشهور شامل قواعد سایر علوم دخیل در استنباط نمی شود. نگفتن القواعد الدخیله فی استنباط الاحکام، ممحد است. ممحد یعنی قواعدی برای این کار فقط مهیا میشه. حالا این یک ایراد دیگه ای عرض میکنیم بعدن. ببینید چرا از ظاهر کلامش استفاده میشه، نه از ظاهر استفاده میکنه.
من حاضر
به عنوان
ظهور در معنی فعلی داره، یعنی این قاعده تعلیق و تدارک
برای این عمل شده،
نه قاعده ادبی برای این
نیست دیگه. بله نه استفاده میشه وقتی میگیم
که مباحث
استفاده میشه. برای استنباط یعنی استفاده نمیشه، اون دیگه خارج میشه. نه نه بله ببینید، ما در اونجا همین قواعد رو که الان در بحث الفاظ اینها بررسی میکنیم، به هر حال همش در جهت امر صادر مولا داریم بحث میکنیم دیگه. میشه ببینید، این باز همونا رو میشه استفاده کرد در مولای عرفی.
بله
بله
بله،
مستعملی در لسان اشاره، ولی بحث نیست. ما ببینید اصول رو برای این تدوین کردن، اما این که در مولای عرفی هم بشه اینا استفاده کردن نفع نیست، نفع نمیشه کرد.
مثلا مولای
عرفی مثلا
تو مباحث تاریخی،
خب از کجا مباحث اصول شما برای مباحث داره؟
مباحث تاریخی
میخوام
بگیرم، خبر و خبر واحد حاضر باشه که بتونم بشه مثلا راجعه کربلا، راجعه مقاطع، این اصلا حکم فقهی هم نیستن.
خب
اما وقتی خبر من در رابیش
فاده کنیست. حالا ببین اثر گزارش به معنای این نیست که برای اونها تدوین شده، برای اونها تدوینه، یعنی میشه در مسیرهای دیگه استفاده کرد، مثل خود ادبیات برای صون لسان علی الخطأ، اما در مسیرهای دیگه استفاده میشه. اما نمیشه بگیم این قواعد قواعدی است که برای اون امور دیگه هم چیکار شده تدوین شده. ممهده الاستنباط یعنی این که برای این امر معین شده. بله خب در ذیل برای مسائل دیگه ممکنه ازش استفاده بشه. این اشکال سوم. اشکال چهارم این است که
روایت اصول چون روایت اقلایی هستن،
اقلی و اقلا و عرفی هستن دیگه، ببینید اینها برای این تدوین شد. ببینید نهایتا عرض کردم در مسیر موالی عرفی یا غیر زاله که ممکنه احیانا ارزش استفاده بشه. نه 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 کلیه، اما کلی در بحث تشخیص مرادات آقای شارع. اما بعد که مثلا وارد میشیم میبینیم ملاک این مولای شارع رو یک مولای عرفی هم داره، خب بله طبعا تسری داده میشه. اشکال چهارم تعیین است که تعریف مذکور تعریف بقایت علم اصول است نه حقیقتا. خب قایت علم اصول لاستنباط الاحکام که اینجا آورده شده، استنباط و استخراج قایته، قواعد قایتی دارد که استنباط میشه. اما این قواعد در کجا استعمال میشه، در کجا به کار گیری میشه، کاربردشون چیه، ما باید طور قاعده رو تعریف کنیم کاربردش مشخص باشه. کاربردش که مشخص بشه شد، بله استنباط از چی در میاد. حالا روی این اشکال